بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پیشاپیش بعد ولادت سراسر شعف و سعادت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم صاحب العصر و زمان رو به خود این بزرگوار و به تمام منتظران ظهورش تبریک و تهنیه عرض کنیم و از خدای بخواهیم که در امر فرج این بزرگوار خدای تعالی تصدیق فرماید و چشمان ما به جمال دلارای مهدی درگاه ظهورش روشن شود انشاءالله. در میان اعیاد اسلامی تمام اعیادی که ما در اسلام سراغ داریم متعلق به زمان پیشین هم گذشته هستند. 27 رجب مبعث پیغمبر اکرم که در گذشته واقع شده، 13 رجب ولادت با سعادت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در گذشته اتفاق افتاده، 3، 4، 5 شوان به همین ترتیب حضرت ابا عبدالله الحسین اول فضل العباس و حضرت سجاد سلام الله علیه مجمعین. تمام این اعیاد و وفیات و سوگواری ها مربوط است و متصل است به زمان گذشته و پیشین. تنها یک عید است که تعلق به آینده دارد، آن عید نیمه شعبان است، 15 شعبان عید گرفته می شود به خاطر نهضت عظیمی که در آینده واقع خواهد شد، به خاطر ظهوری که چهره جهان رو دگرگون خواهد کرد، به خاطر برنامه عظیمی که خدا تدارک دیده و قرار است به دست آخرین بازمانده خاندان عصمت و طهارت حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا صورت بگیرد. یک کاری در آینده قرار واقع بشود که هیچ پیغمبری، حتی پیغمبر گرامی اسلام، مأمور به انجام این کار نبوده است که بیاد جهان رو یک کاسه کنه، یک حکومت واحد جهانی تشکیل بدهد و قوانین خدا را اجرا کند و عدل و داد همگانی را گسترش دهد و تمام نیازمندی های انسان رو، چه نیازمندی های مادی و چه معنوی رو برآورده کند. این کاری است که هیچ پیغمبری مأمور به انجامش نبود، حتی شخص شخیص پیغمبر بزرگوار اسلام. این کار انجامش به دست توانمند و با کفایت و آخرین حجت خدا انجام خواهد پذیرفت و صورت خواهد پذیرفت. بنابراین چون کاری که این بزرگوار قرار انجام بدهد یک کار خارق العاده است، استثنایی، منحصر به فرد، همونطور که عرض کردم جهان رو یک کاسه کردن و عد و داد رو گستردن و نیازمندی ها رو مرتفع کردن و حکومت توحید رو آوردن، این کار قرار انجام بگیره، یک کار خارق العاده هست. پس انجام دهنده این کار هم که حضرت ولی عصر باشه داره امور خارق العاده فراوانی هستند که فقط و فقط اختصاص به خود این بزرگوار داره. اون مسائلی که ایشون مختص به آنهاست و فقط او دارای این صفات هست، از جمله‌شون باید از عمر طولانی نام ببریم. عرض کردم کار خارق العاده، شخصیت انجام دهنده کارم خارق العاده. از جمله امور خارق العاده بزرگوار بحث عمر طولانی ایشونه که الان من دارم با شما صحبت میکنم بیش از 1180 سال از عمر مبارک و مقدس این بزرگوار گذشته است. حالا تا چی بخواد قیام کنه به فرمان خدا اونم خدا میدونه، تا حالا این مقدار از عمر این بزرگوار گذشته است. مطلب دیگر و خارق العاده بودن دیگر این قضیه نحوه تولد و به دنیا آمدن مهدیه که با همه ائمه فرق میکنه، در خفا و به شکلی پنهانی واقع شد ولادت این بزرگوار، به گونه ای که هیچ کس متوجه نشد که در خانه امام حسن عسکری سلام و درود خدا بر او باد این خانمی که نامش ملیکا و نام نرجس بعدها نامیده شد این باردار هست. وقتی به دنیا آورد تازه فهمیدن که ایشون باردار بوده است. دیگر از امور خارق العاده که مربوط و منوط به امام زمانه بحث غیبت این بزرگواره. غیبت یا طول مدتی که ما میدونیم، چه غیبت صغرا و چه در غیبت کبراش که حضرت در اختیار مردم و در دسترس مردم نیست. البته غیبت رو معنا باید بکنیم. معنای غیبت یعنی این که مردم میبینند او را نمیشناسند. این معنای غیبته. یرونه ولا یعرفونه. ولی به هر صورت هیچ امامی این گونه غیبت نداشته، اون گونه ولادت نداشته، هیچ امامی در 5 سالگی امام نشده. اینا تمامش خصوصیات متعلق به شخص شخیص حضرت بقیت الله ارواح نافداست. یعنی خدای متعال خواسته همه چیز را به شکل خارق العاده بیانش بکنه و کارهایی که این بزرگوار انجام میداد البته خارق العاده خواهد بود. حتی این قضیه که از زمانی که ظهور کند وسیله و سلاح جنگی او چه خواهد بود، اینا همه صحبتهایی که خاص حضرت بقیت اللهه. بر صورت اون چرا که ما به گردن گرفته ایم که راجع به صحبتی بکنیم و مطالبی من و مختصر رو به عرضتون برسونیم، همون قضیه اول هست، یعنی عمر طولانی که این حجت بزرگوار خدا تا حالا داشته، بعد از این هم هرچه داشته باشد اضافه خواهد شد. این بزرگواری همچنین برنامه رو خواهد داشت. همطور که عرض کردم بیش از 1180 سال از عمرشون میگذره. 255 هجری قمری الان 1441 قمری است. بیش از 1180 سال خواهد شد. از عمر ایشون میگذره. خب در همین ارتباط خیلی صحبت ها مطرح میشه، خیلی ایرادات مطرح میشه، خیلی اعتراضات مطرح میشه. مگر میتوان پذیرفت یک انسان این همه عمر بکنه بالای 1000 سال؟ با قواعد و قوانین علمی چگونه سازگار هست این قضیه عمر طولانی؟ چون ترکیب بدنش با ما یکیه یا با ما فرق میکنه؟ اینا سوالات مختلفه ایست که درباره این بزرگوار و بالاخص طول عمر این بزرگوار مطرح می شود و ما برانیم که در طی 2 تا برنامه در این زمینه آن مقداری که از نظر دانش روشن شده و بعد آن مقدار که در متون مذهبی ما بیان شده در این ارتباط راجع بهشون صحبت بکنیم و از این 2 تا به اصطلاح منبع استفاده کنیم برای نشان دادن طول عمر حضرت بقیت الله ارواح نافدا. یه سری مسائل کلی رو من ابتداعا عرض می کنم میخواییم در این موارد صحبت بکنیم. اولین مطلب که میخواییم بحثش بکنیم آن این است که اصلا عمر یعنی چه؟ حیات چه معنا میدهد؟ موجود زنده و مرده با هم دیگه چه تفاوتی دارند؟ این بحث اولمون هست که باید مطرحش کنیم بر مبنای داده‌هایی که علم به ما عرضه و ارائه کرده. مطلب دوم که بخوایم بررسی کنیم آن این است که آیا دانش از یک سو و از سوی دیگر عقل برای حد اکثر عمر انسانی حدی رو قائل شده است و یا نشده، که باید بگیم این مقدار عمر انسان بیشتر نمیشه. اون مقدارش رو بخواییم بریم بررسی کنیم در بحث مفصلی که بعدها خواهیم داشت. اینم مطلب دوم است. مطلب سومی که بخواییم بررسی کنیم، البته ممکنه که این تقدم و تأخر پیدا کنه، برای در مورد این مسائل بخواییم حرف بزنیم دیگه. مطلب دیگری که بخواییم روش بررسی داشته باشیم آن این است که چه عواملی در طول عمر انسان مؤثرند و میتوانند دخیل باشند و عمرو طولانی بکنند. اینم یه بحثه. از طرف دیگر چه عواملی باعث میشوند که عمر کوتاه بشود؟ به لحاظ علمی چه چیزهایی ممکنه باعث کوتاهی عمر بشه؟ اینجور نیست که عمر حد مشخصش ده باشه، یه سری عوامل زیادش میکنند، یک سری عوامل کوتاهش میکنند و کمش میکنند. اینا مطلب دیگره. مطلب دیگر تلاش‌هایی که تا حالا بشر انجام داده برای آن که عمر رو طولانی کنه، اینا چه تلاش‌هایی هستند و در این ارتباط توانستند چقدر عمر رو طولانی بکنند؟ اینم یه بحث دیگری که بر مبنای علم بریم جلو و ببینیم به کجا میرسیم. مطلب دیگری که بررسی خواهیم کرد وجود استثناءات در زندگانی بشره. در زندگانی بشر همه چیز یکسان نیست، بلکه چگونه است یک سری استثناءاتی در زندگی انسانها وجود داره، نه انسانها فقط، در گیاهان، در حیوانات وجود می‌دارد که ما به اونها توجه پیدا می‌کنیم. که همه چیز با هم دیگه و با انواع امور و همدیگه یکسان نیستن، همدیگه ممکنه تفاوت‌های بیان داشته باشن. اینم یه بحثه. بحث دیگر وجود مؤمران هست، یعنی افرادی که عمر طولانی پیدا کرده اند در میان بشر، حتی در زمان خود ما الان داریم زندگانی میکنیم. افراد مؤمر فقط و فراوان هستند، زیاد تا سنهای بالا و بالا و بالا. مطلب بعدی این مسئله است که آیا قدرت روحی میتواند در مسئله عمر و عمر طولانی مؤثر باشد، یا اساساً آیا روح میتواند در جسم تأثیرگذار باشه؟ اینم یه بحثیه که باید ببینیم این قضیه چطوری میشه تا از این مسیح بریم سراغ حضرت بقیت الله، اونجا مطلب رو خدمتشون عرضه بکنیم که بله، قدرت روحی و روانی میتواند در جسم و اعمال جسم اثر گذار باشد. بله قطعا و یقینا مطلب همینطوره. اینا رموز مطالبن بر اساس دانش. اما میخوایم برسیم به یک جاهای دیگری. طول عمر در میان امم، در میان ملل، آیا امری پذیرفته شده هست و یا امری غیر قابل قبوله؟ این چجوری میشه قضیهش؟ اینام بررسی بکنیم. در میان ادیان و مذاهب آیا در کتابهایی که از اونا باقی مونده ما عمرهای طولانی میتوانیم ببینیم و یا نه؟ اینام بحث دیگریست. و بحث دیگری که خواهیم داشت آن این است که مسئله‌ای که باید حتما مطرح بشود، حتما باید مطرح بشود، اینکه منابع اسلامی در این زمینه چه سخنی میگن و چه سخنهایی گفتن. و البته میان منابع اسلامی از همشون مهمتر این کتاب مقدس قرآن کریم هست که سر خواهیم زد و خواهیم دید. و عجیب است، شاید در بین گفتگوهامون اگر وقتی پیدا بکنیم عنوان بکنیم که بحث عمر طولانی حضرت مهدی سلام الله علیه در کتابهای اهل سنت و جماعت هم اتفاقا آمده است. یعنی فقط شیعیان نیستن که معتقدن عمر این بزرگوار عمر طولانی است، بلکه غیر شیعیان هم نسبت به این امر اعتقاد دارن و باور دارن بر اساس آنچه که در کتابهای خودشون آورده شده است. اینا اموری است که ما به شکل سرفصل و تیتر عنوانش کردیم که بعد در حدی که وقت داریم درباره هر کدومش یه مقداری صحبت بکنیم. اما بحث اول، یعنی تیتر اول، ما اولین نکته که باید حلش کنیم به لحاظ علم این که اصلا حیات چه هست. آخه بگیم مگه میشه اینقدر حیات کرد، اینقدر عمر کرد؟ بلافاصله این سوال برگردانده میشه، خود حیات چه هستش؟ آیا علم توانسته است برای حیات یک تعریف جامع و مانع را به دست ما بدهد، بگوید این از تعریف حیات و غیر از این نیست؟ یه همچین مطلبی هست و یا نیستش؟ فرق بین زغالی که ما در عرض کنم که پخت و پز استفاده میکنیم برای پختن کباب و بین کربنی که در داخل بدن موجود زنده هست چه فرقی هست؟ که اون بهش میگیم زنده، این بهش میگیم مرده. اینا چطوری قضیهش بر مبنای دانش البته؟ خب جواب خیلی سریعی که باید بهتون بدیم و خیلی زود شما را از انتظار بیرون بیاوریم این است. تا همین الانی من دارم با شما صحبت میکنم، هیچ مطلبی، هیچ مدرکی، هیچ تصریحی درباره این که زیست شناسی و بیولوژی توانسته باشن تعریفی جامع و مانع از حیات رو ارائه بدهن ما پیدا نکردیم. تعریف متعددی کردن، مثلا میگن حیات یعنی حرکت کردن به سوی مرگ رفتن. شما از این تعریف هرچی فهمیدید من همون فهمیدمش، این حیات. خیلی میگن حیات یعنی وجودی که زی حیات هست و زنده هست و داره مشخصه هایی باشه. این مشخصه ها کدوم هست؟ اینا تغذیه هستن، توالد و تناسل هستن و بعد هم تقسیم شدن و فرزنددار شدن، پیدا کردن و قریب به این مضامین. در همین حد یک موجودی را که تغذیه داشتش تقسیم شد، توالد و تناسل به یک معنای دیگر داشت و خلاصه حرکت داشت، ما به این میگیم موجود زنده. حالا این تعریف میتونه همه چی رو پوشش بده واقعا. اون که خود این تعریف هم تعریف حیات نیست، مشخصات حیات داره بیان میکنه. دانش در این میان به ما جواب منفی میدهد. ما یک موجود میشناسیم در بیولوژی به نام ماکروبیوتوس. این ماکروبیوتوس یک حیوان استخوانداره، مهره‌داره. محل زندگی این موجود در اون جاهاییست کنار مرداب ها باشه که آب وجود داشته باشه، چون زندگی او به آب وابسته هست. خب گاهی اوقات یه اتفاقاتی میفته، این مردابی که این موجود کنار زندگی میکنه خوش میشه، آفتابش میتابه، آب بخار میشه، از بین میره. این موجود هم که عرض کردیم زندگیش وابسته است به آب، وقتی که آب نبود ما میمیره. این تمام این صفات شما گفتین از اون سلب می شود، حرکت و تغذیه و چه و چه و این رو. اونجا میمونه کنار مرداب خوش شده، قسمت های نر و بدنش از بین میره، فقط استخوناش باقی میمونه. خب این موجودی که الان ما داریم میبینیم فقط استخوناش مونده، این زنده است یا مرده؟ این زنده هست یا مرده؟ به هر کس بگی، به هر زیستشناسی بگی، میگه این چهار تا استخون هیچ علامت حیات درشون نیست، پس بنابراین مرده هستند. جالب اینه گهگاهی بادهای شدید میوزه و این استخونهای باقی مانده از ماکروبیوتوس رو با خودش ورم داره، منتقل میکنه به یک نقطه که دیش آب هست، کنار مرداب دیگریست. با کمال تعجب و شگفتی دیدن که به محض اینکه در محیط مرطوب قرار میگیره، این استخونها شروع میکنن به نمو کردن، روداندن گوشت و مجددن ماکروبیوتوس دو مرتبه زنده میشود. هیچ کس نمیتواند به ما بگوید در اون زمانی که فقط استخون باقی مونده بود، این جرثومه حیات کجای این استخونه بوده. فقط میدونیم که شده، اما کجاش بوده رو ما هرگز نمیدونیم جوابش رو بدیم. نه. چی شد پس حیات؟ نمیدونیم، بازم نمیدونیم. خب. یه دسته موجودات دیگری هستن. به اینا میگم ویروس. ویروس ها موجوداتی هستن بسیار ریز. بسیار ریز. در حد نانومتر. یعنی میلیونیم متر. خب. انقدر ریزن که با میکروسکوپ های معمولی دیده نمی شود. باید میکروسکوپ های الکترونی داشته باشیم که میلیون بار بزرگ میکنه. مثل همین کرونایی که الان تو امریکت ما قشنگ خونه دونده و قشنگ آروم گرفته اینجا. ویروس ها موجوداتی هستن که بهشون میگن برزخ، بین موجودات زنده و موجودات غیر زنده و بیجان. این تعریف که ویروس کرده. ویروس ادامه حیاتش و حیاتش اصلا باید بر روی بافت زنده باشه. باید روی بافت زنده نباشه میمیره. حالا بعضیا مدتی میمونن تا دو روز، سه روز، پنج روز میمونن، مثل همین کرونا. بعضی اینجوری نیستن، دو سه روز بیشتر نیستن. اینا میمیرن خلاصه. به هر صورت ویروس ها عمدتا انگلند. انگلند به این معنی که خلاصه باید سوار موجود دیگه بشن، موجود زنده بشن. حالا گیاه ممکنه باشه، حیوان ممکنه باشه و انسان ممکنه باشه. یه ویروسی ما داریم از انگل‌های تنباکوس یا توتونه به نام ویروس موزاییک. این ویروس موزاییک بر روی برگ توتون زندگانی میکنه، نه زندگی میکنه بلکه برگ رو از بین میبره و نابودش میکنه. خب تغذیهش میکنه از اونجاست. یکی کاری کردن اینه، آمدن این برگهایی که ویروس داشته اینا همه رو کندن، بریدنشون، بعد این مجموعه رو در دستگاه سانتریفیوژ قرار دادن و سانتریفیوژ کردنش. به دنبال این ماجرا، این سانتریفیوژ کردن، چیکار کردن؟ توانستن ویروس ها رو خالص از توتون جدا بکنن. این ویروس های خالص رو آوردن بیرون، به شکل برور در آوردن بیرون، مثل برور نمک. خب حالا سوال، چیز که بروره، برور نمکی زنده است یا مرده؟ همه میگم مرده، این هیچ علامت زندگانی نداره دیگه، پس باید مرده باشه. آمدن کار دیگه کردم، یه مقدار از این ویروس ها رو برداشتن که به شکل برور در آورده بودن، بردن بر روی برگ‌های توتون قرار دادن. دیدم با به محض اینکه قرار گرفت این برنامه و این بلور بر روی برگ توتون چی شد؟ شرکت تکثیر کردن و زیاد شدن. این بلور کجاش بود؟ حیاتش. شما به ایدرا برخورد میکنید، یک موجودیش آبزیام هستش. اینو شما یک قطعه بدنش این تیکه پاشو ببرید مثلا در یه جایی قرار بدید این پا شروع میکنه به نماف کردن بکنه بدن براتون درست میکنه پای تنها خب مرده از طبیعتا اینجوره. نتیجه این است که ما اصلا هیچ تعریف دقیق منظمی درباره حیات نمیتوانیم داشته باشیم، نداریم. خود حیات بر ما مجهوله. حالا شما میگید مگه میشه کسی اینقدر حیات داشته باشه، عمر داشته باشه؟ میگم خود حیات چی هستش؟ اینقدر گنگ و مجهوله که دانشمند بسیار بزرگی است که همه دنیا قبولش دارن، به نام جورج گاموف. البته من تصورم این که یادم روسی باشه، رفته تو آمریکا. این کتابای متعدد داره، از جمله کتابای این دانشمند کتاب 1-2-3 بی‌نهایته. این در کتاب 1-2-3 بی‌نهایت مباحث متعددی طرح کرده، من کتابشو دارم. وقتی به حیات میرسه عنوان میکنه معمای حیات. ما هرگز نتوانستیم حیات رو بشناسیم. حیات برای ما مطلقا روشن نیست که چه هستش. خب اینها داده های علمی ما هستند، اینها آن اموری است که علم برامون روشنش کرده و دیدیم که علم در این میان چه کرده؟ در این میان درمانده مطلق دستور رو برده بالا با علامت تسلیم که من در مورد حیات هیچی نمیدونم بگم. حیات مجهول‌تر از این حرفاست که من بتونم تعریفش بکنم. پس بنابراین شوهر از این چه مگه ممکنه عمری قد طولانی بشه؟ یک شوهر بیهوده است، چون خود عمر مرمی چی هستش. حالا این بحث اولمون، خیلی مختصر میگم البته. بحث دوم اینه، فرض کنیم ما حیات رو شناختیم که نشناختیم البته. حالا اگر از دانش بریم سوال کنیم، از دانش بریم سوال بکنیم، بگیم که به ما بگو ببینیم، آیا به ما بگو ببینیم، آیا تو که علم باشی برای عمر میتونی حدی قائل بشی یا نه؟ حد اکثر عمر انسانی چقدره؟ نمیدونی. تو سهله، بریم سراغ عقل، بگیم آقا یه عقل بگی روشنگری میکنی برای ما بگو ببینم از نظر شما حد اکثر عمر یک انسان چقدره؟ چی به شما جواب میده؟ اگر بخوان عدد و رقم بگویم کار خراب میشه اونجا. مثلا بگن حد اکثر عمر یک انسان میشود 150 سال مثلا دارم میگم. به محض اینکه همچین مطلبی را بگویند بلافاصله یک دونه سوال مطرح میشه، 151 سال نمیشه و چرا نمیشه؟ علم تو بگو، عقل تو بگو. اگر حد اکثر عمر انسانی 150 سال باشه آیا 151 سال نمیشه؟ 200 سال، 201 سال نمیشه؟ هر چی میخواید برید، برید بالا برید. امکان نداره علم ما و عقل ما بتواند برای عمر یک حد اکثر و یک به اصطلاح حد نهایت عمر رو برای ما مشخص بکنه. نمیتونه این کار رو انجام بده. این هم مطلب دوم. مطلب سوم اینکه چه عواملی میتوانند این عمر و حیات ناشناخته رو اینها طولانی ترش بکنند. وقتی قبول کردیم که عمر حد مشخصی نداره، حد معینی نداره، تازه این صحبت پیش آمد میکنه. پس عواملی هستن که بتوانن عمر رو طولانی کنند. عمر را طولانی کنند. و از این که انسان به خود عمر کوتاه بکند، خلاصه چه بکنند؟ خلاصه او را جلوش رو بگیرند. چه عواملی تا حال به نظر دانش، به نظر دانش عنوان طولانی تر کردن عمر شناخته شده است؟ یک مجله پزشکی هست به نام The British Medical Journal، این بیش از 150 سال در انگلستان منتشر میشه. مقاله ای داره که من داشتم شمارش رو، مقاله این بود که چرا ژاپنی ها عمر طولانی میکنند. مقاله کاملا تحقیقاتی و علمی هم بودش. عوامل رو در این قضیه رو بررسی کرده بود که علت عمر طولانی نسبی ژاپنی ها چه عموری هستند. یکی از این عوامل استفاده از نور آفتاب بود. هر چقدر بیشتر استفاده کنی طبیعتا خود ما هم میدونیم این قضیه رو. مطلب دوم سحرخیزی بود. خیلی عجیب بود این قضیه که در آیین ما نسبت به این قضیه این همه توصیه به عمل آمده. دلیلش هم این که میزان اوزون اون وقت در فضا خیلی زیاده و اوزون یعنی اکسیژن مطلق. خب مطلب دیگر کار کردنشون بود. کار میکنن. جوهره انسانی به کار کردن است. کار میکنن. مطلب دیگری که در این گزارش به چشم میخورد این بود. استفاده فراوان از گوشت ماهی. استفاده فراوان از گوشت ماهی. یعنی اگر هم قرار هست تو از گوشت استفاده کنی، که استفاده فراوان از گوشت از نظر شرعی هم کراهت داره، در این حال این مطلب در گوشت ماهی خلاصه به گونه دیگری در میاد بیرون. البته حواسمون جمع باشه، متوجه باشیم گوشت ماهی اون گوشت ماهی رو میگیم که سرخش نکنیم، سرخش نکنیم، یا بپزیم آب پز یا کبابش بکنیم، چون سرخ کردن باز میشه این روغن با اون موادی که در درون گوشت ماهی است که عمدتا دو تا ماده ایکوز و پنتونیک اسید دیگری هستن، اینها به عنوان چربی های نگهدار قلب در دنیا معروف هستند. پس استفاده فراوان از گوشت ماهی. این چهار مطلب رو به عنوان قضیه اموری که در طولانی کردن عمر میتونن مؤثر واقع بشون، میتوانن عمر رو طولانیش بکنند. حالا عوامل دیگری هم هستن که از جمله این عوامل باید زندگی در یک محیط بی استرس رو نام برد. استرس دشمن بدن ماست. استرس واقعا به عنوان صدی سدید در برابر سلامت ما ایستاده. تا اونجایی که ممکن هست باید تلاش کنیم که از محیط استرس ها بریم بیرون. استرس خیلی اذیت میکنه. اهمیت استرس این است که در قرن بیستم به عنوان بیماری قرن نامیدن. خود استرس خطرناکه. عوارضی که استرس درست میکنه خطرناکترند، چون استرس که یک عامل فشار روحی و روانی است رو بدن ما اثر میذاره، در بدن ما اثر میذاره، سیستم گوارشی تحت تاثیر قرار میگیره، سیستم تنفسی تحت تاثیر قرار میگیره، سیستم قلب و عروق تحت تاثیر قرار میگیره، سیستم غدد مترشحه داخلی تحت تأثیر قرار میگیره، پوست تحت تأثیر قرار میگیره، منتها بسته به این که این کسی که الان گرفتار استرسه کدوم بخش از بدنش ضعیف‌تر باشه، استرس اونجا اثر میذاره. افرادی که سیستم گوارششون خیلی خوب نباشه اثر میذاره، ورم، ورم روده، ورم استناشر و زخم معده و زخم استناشر نظیر اینها. حتی کلیت، کلیت اولسرو، داستان عجیب غریب اینها اثر میذاره، در روی سیستم قلب و عروق اثر میذاره، به شاکونهای عصبی. بسیار شنیده ایم مسئله انفارکتوس رو، به کسی یه خبر ناگهانی دادم بلافاصله سکته کرده، این همون اثر استرسه. و به همین ترتیب اینجا قده تیروئید در بعضی که ضعیف باشه استرس ها و فشارهای عصبی باعث میشه که این قده گنده بشه، سابقا بهش گفتن قنباد، به همین علت گفتن. یک استرسه، استرسی که بر بدن ما اثر میذاره اینجا رو تحت تأثیر قرار میده. در دستگاه تنفسی همینجوره، آسم یک بیماری است که با سیستم اعصاب ما و با استرس بسیار ارتباط نزدیک داره. لذا افرادی که آسماتیک باشن اگر در معرض هیجان قرار بگیرن بلافاصله حمله آسم شروع میشه و اینا هست. پس بنابراین ما دنبال یک سری عوامل باید بگردیم. یکی از عواملی که باید بگردیم که عمر ما را طولانی می کند عبارت است از مسئله دوری از زندگانی در محیط های پر استرس. نباشیم، بریم اگر هستیم. خلاصه و محصل این شد، علم راجب مسئله حیات و عمر هیچ جواب قاطعی نداره، این هست. یه سلسله عواملی هستن که اینا عمر رو طولانی می کنند. عقل و علم برای سن و برای عمر نمی تواند حدی را قائل شود. یک سری عوامل هستن که اینها می تونن در طولانی کردن عمر ما مؤثر باشن، که براتون من نام بردم. حالا صحبت از خوراکی ها نکردم، رژیم های غذایی، عمدتاً رژیم های غذایی سبزیجات و میوه‌جات باشه، دلایل مختلفی برای مطلب هست. اینا هم هستش. انشالله اگر زنده موندیم در برنامه آیندمون درباره همین قضیه، این درباره طول عمر، آنچه که باقی مونده است براتون عرض خواهیم کرد. خدا را قسم می‌دهم به حق حضرت ولیعصر، امر فرج این بزرگوار رو همین لحظه و همین آن اصلاح بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.